میفهمه که چقدر یه زندگی میتونه فراز و نشیب داشته باشه و یه آدم چقدر خوب زندگی کنه. یعنی ما اگه یه دونه از این مشکلات برامون به وجود بیاد، از خدا بگیر تا بنده خدا، هرچی از دیگه دهنمون در بیاد بهش میگیم خدا چرا با من این کار کردی، تو منو نمیبینی. ولی این آدم فقط صبر میکنه، یه خدای من راضیم، و بعد ثمره صبرش رو میبینه و بچه هایی که باعث افتخارن و یه جاهایی ننه علی یه کارایی کرده. یعنی من کتاب دیروز به دستم رسید،
بله.
گفته بودم که خب میخوام با نویسنده صحبت کنم و اینا، کتاب به دست من رسید، آخر شب بود تقریبا، همسر من اومد گفت چیکار داری میکنی؟ من اصلا صداشو نشنیدم، دو سه بار صدام کرد به هم گفتش که ببین من دارم بهت میگم چیکار داری میکنی.
اینقدر جذاب،
اینقدر من محو قصه ننه علی شده بودم.
و ما چقدر احتیاج داریم به این الگوها.
دقیقا.
یه جورایی حالا نمیدونم، شاید آمار طلاق مثلا توی روزگار فعلی نشون دهنده این ماجراست، شاید تعاملاتی که با هم داریم مثالیه برای این ماجرا، شاید اتفاقاتی که توی کوچه و خیابان میفته و هممون میبینیم، مثلا یه تصادف ساده که حالا خیلی چیز خاصی هم نشده، یا چیزی که حالا به هر عنوانی خلاف میلمون باشه، باعث میشه که رفتارهای عجیب و غریب خیلیامون، نه همه، خیلیامون داشته باشیم و خودمون رو محق میدونیم به اینکه بهترین ها باید برای ما اتفاق بیافته. تحت هیچ سختی غالبا اینطوریه، نباید قرار بگیریم. و فقط هم فکر میکنم مختص جامعه ما نیست، اصلا این نوعی راحت طلبی و لذت خواهی هست که به لحاظ جامعه شناسی اگه بخوایم نگاه کنیم تو کل دنیا اساسا یکی از ریشه هایی که برای خیلی از رفتارها در واقع تعریف میشه در آدمیزادی که در این عصر زندگی میکنه همین راحت طلبی است. اینکه ما اصلا نمیخوایم تحت سختی قرار بگیریم بیش از اون حدی که حالا طبیعتا همه میخوان راحت باشن در روزگار اکنون. دلیلش هم نمیدونم، حالا شاید به خاطر وسایل آسایشی هست که خیلی زیاد شده، توقع ما رو برده بالا، نمیدونم ناز پرورده شدیم یا حالا هر عنوان دیگری. میخوام بگم که به این الگوها نیاز داریم که آدمهایی هستن نه خیلی دور نه خیلی اسطوره‌وار مثل خودمون و از جنس خودمون که در دشواری‌های عجیب و غریب زندگی کردن، اما انسان زندگی کردن، قشنگ زندگی کردن و اون راه رو به تعالیشون رو به درستی طی کردن. این یه نکته. بفرمایید شما.
این که انسان زندگی، انسانی زندگی کردن و انسان پروری همینطوره. کردن. یعنی یه وقت آدم خودش خوب زندگی میکنه، یه وقتی تو یه جوری زندگی میکنی که بچه‌ها با پدری که واقعا شاید اصلاً همعقیده نبوده، اصلاً بله. خوب نبوده، مرد مهربانی نبوده، اما بچه‌ها مهربونن.
بله.
بچه‌ها خوبن، بچه‌ها دنبال اعتقاداتشونن و آدم شگفت زده میشه از این انسانی که انقدر زیبا انسان‌های دیگر رو پرورش داده. ما در اوج سختی‌ها، نص آیه شریف است میگه که در خدا در اوج سختی برات راحتی رقم میزنه، انما العسر یسرا. بعد دوباره تاکید میکنه میگه فانما العسر یسرا، یعنی بازم حواست باشه
بیشتر.
با تاکید بیشتر
همینطوره.
من فقط کافی همه چیز رو به من واگذار کنی.
بسیار خوب، یه نکته دیگه هم دارم که در بخش بعدی دربارش صحبت میکنی.
شاید
کتاب بهار است که پیش روی شما ورق می‌خورد. آقای اخوان از آمل صدای ما رو میشنوند و به کتاب گناهان کبیره شهید دست غیب اشاره کردند که گفتم به نظرم خیلی کتاب مناسبی برای ماه مبارک رمضان. 935-8122 هم شماره شنونده یکی به یک کتاب کودک اشاره کردن، گفتن کتاب خدا چیه، خدا کیه، خدا کو، کتاب مناسبیه که من برای فرزند خودم تهیه کردم و فکر میکنم برای همه بچه ها کتاب خوبی باشه. Thank you. جوانه جوانه حرف حرف دل بهار است به گوش درخت.
Şuştu bizim bağa, seher seher yer okumağa. Bir kuş uçtu bizim bağa, seher seher okumağa. Dondu yaşıl bir budağa teyran, dedi güzel bahar geldi. Dondu yaşıl bir budağa, dedi güzel bahar geldi. Bahar gelir, bahar gelir, dedi güzel bahar gelir. Bahar gelir, bahar gelir, siz de deyin bahar gelir. Çiçeklendi her dağ meşe, kızıl lale kondu döşe. Çiçeklendi her dağ meşe, kızıl lale kondu döşe. Fıçıldayıp göy ben öşe ceyranım, dedi güzel bahar geldi. Fıçıldayıp göy ben öşe, dedi güzel bahar geldi. Bahar gelir, bahar gelir, dedi güzel bahar gelir. Bahar gelir, bahar gelir, siz de deyin bahar gelir. Çoban kalkanda yaylağa, yaylağa sürüsünü yaydı dağa, baktı sola baktı sağa. Baktı sola baktı sağa, dedi güzel bahar gelir. Bahar gelir, bahar gelir, siz de deyin bahar gelir. Bahar gelir, bahar gelir, dedi güzel bahar gelir. Tüteklerin güzel sesi, çeliklerin hoşlanması. Tüteklerin güzel sesi, çeliklerin hoşlanması. Kulakların zemzemesi, dedi güzel bahar gelir. Kulakların zemzemesi, dedi güzel bahar gelir. Dedi güzel bahar gelir, bahar gelir, bahar gelir, siz de deyin bahar gelir. Bahar gelir, bahar gelir, dedi güzel bahar gelir.
این بهارانه با صدای داوود و حسین پور به شما تقدیم شد و حالا قراره که همراه بشیم با علیرضا نوری، گزارشگر شبکه فرهنگ.
دوستان و همراهان ارجمند برنامه کتاب بهار، سلام عرض میکنم. صدای من رو از طریق امواج شبکه رادیوی فرهنگ میشنوید. در این روزهای پرفیض ماه رمضان آرزو میکنم که طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. خب همونطور که میدونید ما شاهد برگزاری 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هستیم در مصلی بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، که بخش نشر مکتوب و دیجیتال این نمایشگاه از بخش‌های بسیار مهم و مورد توجه باز بازدید کنندگان هست. جمع بسیاری از علاقمندان به این حوزه سعی میکنن از آخرین یافته ها و دستاورد ها و آثار مکتوب و دیجیتال در این عرصه استفاده کنن. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این نمایشگاه آثار ارزشمندی رو ارائه کرده که در خدمت جای دکتر براتی هستم، مدیر محترم انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. جای دکتر سلام عرض میکنم، تحت عبادت شما قبول باشه انشاءالله. صحبت های شما رو در این خصوص میشنویم.
بزرگواریم ایام ماه رمضان و تحت عبادت شما انشاءالله مورد قبول حق واقع بشه انشاءالله. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همونطور که مستحضر هستید در 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با 100 عنوان کتاب شرکت کرده و خود مجمع تا کنون 400 عنوان کتاب منتشر کرده و کتابای ما بیشتر حول محور وحدت اسلامی، وحدت بین مذاهب اسلامی، برادران شیعه و سنی و آیات و روایات و مشترکات بین مذاهب مختلف اسلامی هستش.
به نظر میرسه که به زبان‌های مختلف هم هست، درسته؟
بله، ما کتابامون به 3 زبان هستش، عربی، انگلیسی و فارسی، که عرض کنم بیشتر انتشارات ما در قالب کتابای عربی و فارسی هستش و یک کتاب چاپ جدید الان داریم به نام فلسطین از دیدگاه مقام معظم رهبری. انشالله تلاش میکنیم که در روز قدس چند تا کتاب و رونمایی جدیدی داشته باشه.
دسترسی به این کتاب‌ها و آثار ارزشمند به چه شکل امکان پذیره؟
ما پژوهشگاهمون در قم کتاب‌ها رو در اختیار داره و کسایی که مراجعه کنن به غرفه مجمع تقریب در نمایشگاه انشالله در خدمت اونا هم هستیم. کتابی خواستن میتونن مراجعه کنن به غرفه مجمع جهانی تقریب، در خدمت عزیزان هست.
تخفیف هم که قطعا در نظر گرفتید.
بله، ما تقریبا 40% تخفیف داریم تو نمایشگاه قرآن.
بله، فرصت خوبیه. پس شنوندگان خوبمون حتما اگر به نمایشگاه قرآن سری زدن به رواق شرقی بیان و در ورودی اصلی رواق شرقی بخش نشر مکتوب غرفه مجمع جهانی تقریب مذاهب رو خواهند دید. از آثار ارزشمند این مجموعه استفاده میکنم با 40% تخفیف. خب آقای دکتر اگه صحبت دیگه هست در خدمتتون هستیم.
بزرگواری، ما یه کتاب جدید دیگه داریم به نام امت واحده که جناب دکتر شهریاری دبیر کل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ایشون مؤلف این کتاب هستن. یک کتابی به 3 زبان انگلیسی، فارسی و عربی چاپ شده. اونو به صورت رایگان در غرفه مجمع از 15 به بعد این کتابو به صورت رایگان توزیع خواهیم کرد.
بر بال اندیشه در ایران بزرگ سفر کنیم. رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. رادیو فرهنگ.
خانم عظیمی کارشناس محترم امروز کتاب بهار هستن و با خودشون قصه های ننه علی یا قصه ننه علی رو به همراه آوردن و یکمی هم درباره این کتاب جذاب صحبت کردن و حالا ادامه صحبت هایشون رو میشنویم درباره این کتاب. نکته که من میخواستم فقط قبل از فرمایش شما عرض کنم خانم عظیمی این هست که خیلی خوبی که دیگرگونه نگاه بشه به ماجرای دفاع مقدس، به خانواده هایی که حماسه آفرینی کردن، و من خیلی پرهیز میکنم از اینکه عبارت هایی رو به کار ببرم که اگرچه که به حق همون عبارات باید اطلاق بشه، یعنی جانفشانی عبارتی است که حقیقتا اتفاق افتاده، اما شاید چون خیلی شنیدیم کلیشه شده اصل ماجرا دیگه بهش توجه نمیشه. و حالا کتاب های اینچنینی که شما حالا پیش روتون هست مثل قصه ننه علی و چند کتاب دیگه که از زاویه دیگه اصلا به قضیه نگاه میکنن، کتاب های مثمر ثمری به نظرم میتونن باشن و میتونن طیف جدید و وسیع‌تری از مردمان و مخاطبان رو آشتی بدن با این شکل زندگی و با فرهنگی که ما بهش میگیم فرهنگ دفاع مقدس.
همینطوره، سبک نوشتن خیلی اثرگذاره در اینکه مردم ترغیب بشن به خواندن. ما بچه هامون کتاب خونن چون اساساً قصه دوست دارن.
بله.
بعد اگه دقت کنین همه پدر مادرها بر حرف من صحه میگذارند که بچه هامون از ما راجع به خاطرات بچگی ما میپرسن. بچه بودی مامانت این کارو میکرد؟ مثلا خونه مامان جون میرفتی چی کار میکردی؟ همون چیزی که پسر من از من میپرسه. بله. وقتی میریم خونه مامان جون، مامان من میگه که مامان جون شما بچه، مثلا مامان سمیه که بچه بود بهش گیر میدادی؟ یا مثلا مامان سمیه بچه که بود با حوض بازی میکرد، ماهی نمیرفت شکار کنه، هر چیزی که خودش دوست داره. بله. تفنگ دوست داشت، براش چی مثلا هدیه میخریدی؟ بچه های ما دوست دارن بدونن، پس کتاب قصه هم دوست دارن. چی میشه که بزرگ سالی که اتفاق میفته، یعنی از نوجوانی به بعد ما دیگه کتاب خون نیستیم، دیگه قصه دوست نداریم؟ یه اختلال این وسط اتفاق میفته که به نظر من یکیش، اگر 100 تا دلیل داشته باشه، یکیش اینه که ما برای بزرگ سالمون مثل نویسندهی که برای بچه کتاب می نویسه کتاب نمی نویسیم. یعنی دیگه قصه تعریف نمی کنیم، می خواییم یه چیز رو بهش آموزش بدیم. بعد بزرگ بچه آموزش رو متوجه میشه، یعنی قصه رو می خونه. یه آموزش پنهانی هم داخلش داره. یه ذره که نوجوان میشه آموزش هم تشخیص میده، ولی بازم کتاب می خونه. ولی به یه آدم بزرگ سال مثلا 25 سال به بالا که دیگه نمیتونی مستقیم آموزش بدی، نمیتونی براش قصه تعریف کنی. کتابای ما قصه تعریف نمی کنن. در حوزه دفاع مقدس و به صورت خاص، یعنی ادبیات پایداری.
بله.
چون دفاع مقدس یه بخشی از ادبیات پایداریه که مثلا دفاع حرم و اینا هم جزش میشه، چون روایت ها خطی شدن، تقویمی شدن. بسم الله الرحمن الرحیم، من سمیه یزیمی ستوده هستم، متولده مثلا 1300 فلان.
کی کی به دنیا آمد، کجا به دنیا آمد؟ آره. در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. آره، کلیشه و تکرار غالبا.
دقیقاً همینطور شده. بعد من کتاب خون یا حتی کتاب نخون، تازه من کتاب خون اولشو میخونم، میبینم این جوریه، میرم 100 برگ بعدشو میخونم، بعد دوباره 70 برگ بعدشو میخونم، ورق ورق که میخونم هم دستم میاد که چه اتفاقی تو این افتاده و یه جاهایشو از دست میدم، حتی اگر خیلی زیبا باشه. نویسندهی برنده است که از مقدمه شروع کنه قصه تعریف کنه. من چرا میگم کتاب مرتضی اسدی رو مردم بخونن، بخرن و بخونن؟ چون داره قصه تعریف میکنه. این هیچ جا شعار نمیده به صورت مستقیم که مردم لطفاً صبر پیشه کنید.
بله.
یا حدیث از صبر نمیخونه، اما وقتی یه جوری تعریف میکنه که من کارشناس کتاب میام اینجا به شما میگم من چرا اینو برام آرمزون آوردم، چون صبر توش پنهانه، چون به صورت خیلی زیرپوستی به من میگه یه ذره حوصله کن، چه خبره؟ به قول شما تا هر تقی به توقی خورد نرید دادگاه تقاضای طلاق. بله. بدید، بحث نکنید، تا یه سپرت به سپر ماشین جلوی گیر کرد پیاده نشو با قفل فرمون. کارهاییه که مردم ما میکنن. یه بنده خدا یه پژوهشی کرده بود، اسمش یادم نمیاد متاسفانه، یه چند سال مثل اینکه انگلستان زندگی کرده بود و کشورهای اروپایی، بعد برگشته بود ایران، یه مقاله نوشته بود راجع به اینکه ما ایرانی های عجول، میگفت ما عجله داریم. بله. یکی از کارامون اینکه با هم درگیر میشیم به خاطر عجله است. عجله میکنیم به چی برسیم؟ بریم سر سفره شام. عجله میکنیم بریم برسیم مثلا خستگی در کنیم. خب همونجا که هستی با آرامش برو، با اعصاب راحت برو، با اعصاب راحت استراحت کن، با اعصاب راحت بتونی غذا بخوری. ما عجله کردنمون باعث میشه که نتونیم زندگی آرامتری داشته باشیم. خلاصه کتاب ننعل، خلاصه حرفم اینه. بله. که کتابهایی مثل قصه ننعلی رو نیازمندیم بخونیم به این جهت که قصه تعریف میکنن، و نیازمندیم که نویسندگانی تربیت بکنیم که قصه تعریف بکنن. این که زندگی نامه یه شهید رو می نویسیم صرفا به خاطر نوشتنش نیستا. آقای نویسنده، خانم نویسنده، تو هدف قاید اینه که مردم بخونن.
بله.
که فرهنگ مطالعه افزایش پیدا کنه. 0.2% چیه؟ این چه آماریه ما برای سرانه مطالعه داریم؟ تازه با همه کتاب‌های درسی غیر درسی و اینا،
اگه حالا دینی و روزنامه‌ها
همه چی با هم. بله. تازه تو ماه رمضان که مثلا قرآن هم باید بهش اضافه کنیم، چون خیلی ها مثلا قرآن میخونن جزء چیز محسوب میشه. حالا آمار من ممکنه یه ذره پس و پیش باشه، دقیق اعلام نمیکنم، ولی خب واقعا همینقدره. ما سرانه مطالعه بسیار پایینی داریم و یه بخشیش مال ما نویسندگانه. اگر خوب بنویسیم، اگر که نخواهیم به صورت مستقیم شعار بدیم
و خلاقیت دیگه خیلی مهمه توی هر ارائه محصولی، چه فرهنگی چه غیر فرهنگی، باید مخاطب شناسی بشه، باید بازاریابی بشه به نوعی.
بله.
حالا شما فکر کنین الان ما داریم کتاب کودک و نوجوان می‌نویسیم، کتاب بزرگسال حتی می‌نویسیم، خب باید ببینیم که اون بزرگسال یا کودک و نوجوانی که می‌خواد کتاب ما رو احیانا بخونه چه ویژگی‌های روانی داره، در چه شرایط زیست می‌کنه، جذابیت‌هایی که در زندگیش وجود داره چی هست، و طبق این مؤلفه‌ها حالا هر محتوایی که می‌خوایم بریزیم توی این قالب.
بله.
این نکته‌ای که فکر می‌کنم خیلی نیاز داریم که نویسنده‌هامون بهش توجه کنن، خصوصا در حوزه مباحث دینی و مباحث دفاع مقدس خیلی خیلی باید پرهیز کنیم از تکرار، از کلیشه‌گویی و از این که همین که شما گفتین یه نفر کتابو باز کنه بگه ای بابا این که همین حرفای همیشگیه که من با یه جستجو در فضای مجازی میتونم بهش برسم و هیچ خلاقیت یا هیچ هنری درش نیست و به راحتی میذاریمش کنار.
درسته، همینطوره. این عدم خلاقیت باعث میشه که ما کتاب‌های در حوزه ادبیات پایداریمون واقعاً جز مشتری‌های خاص، مشتری‌های عامی پیدا نکنن. چه اشکالی داره نویسنده فیه ما فیه بخونه، نظامی بخونه، حافظ بخونه، سعدی بخونه، قصه های مولانا رو بخونه، یه ذره گنج واژه هاشو غنی کنه، از این کلمات دم دستی دست برداریم و بریم. ما صاحب ادبیات کهنیم، ما مالک یه میراثی هستیم که الان مال ماست و در طی سالها به دست ما رسیده، یه میراث غنی از ادبیات فارسی. به نویسنده میگه که فیه ما فیه خوندی؟ میگه سخته. خب من که از یه آقایی که توی مثلا خیابون مغازه داره، با احترام به شغل شریفشون، که یه وقتایی میبینی مغازه دارای قدیم صبحشون رو که آب جارو میکردن تازه مثلا این کتابام داشتن، حافظ میخوندن، سعدی میخوندن، فال روزانه میگرفتن، ولی در این حال تو همین جامعه شهری پر سر و صدا، ما از یه کسی که صبح تا شب مشغول گفتگو با مردم انتظار نداریم وقت برای مطالعه داشته باشه، اما تو یه نویسنده باید بخونی.
بله.
تو که نمیخونی اونم نمیخونه. این دقیقا رابطه علت و معلولیه.
بله.
تو اگر درست بخونی پس درست و درست بنویسی، اونم کتاب تو رو خواهد خوند.
بسیار خوب، ازتون خیلی متشکرم خانم عظیمی، کتاب خیلی خوبی رو برامون آوردین، یا حداقل انقدر خوب تعریف کردین که ما همه مشتاق بشیم که
حتما سراغ
خیلی عالی بریم سراغش. ازتون سپاسگزارم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و با شما خداحافظی میکنم.
من همینطور، انشالله که خیلی سال خوبی در پیش داشته باشیم هممون.
متشکرم. فقط برای تاکید بیشتر یه بار دیگه کتاب معرفی کنیم، قصه ننه علی،
روایت نوشته مرتضی اسدی، روایت زندگی زهرا همایونی، مادر شهیدان امیر و علی شهاب الدین. یه نکته بگم.
بله.
ما دو تا ننه علی داریم.
بله.
یه ننه علی واقعی که اسمش ننه علیه و معروف شد و توی یه اتاقکی داشت توی بهشت زهرا، یه کتابی داریم اسم قصه ننه علی که مادر شهید علی شهاب الدین،
همینه که شما معرفی کردین. سپاسگزارم خانم. همینطور از شما شنوندگان ارجمند خیلی سپاسگزارم که در این کتاب بهار هم همراه ما بودید. باهاتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم صدای شاعر رو بشنوید.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
بنده الهام نجمی هستم، متولد آذر ماه سال 1363 در استان همدان، شهرستان توسرکان. ماه مبارک رمضان ماهی هستش شریف و بی همتا، ماهی که سراسر رحمت و آمرزشه، ماهی که در شبهای قدرش ما میتونیم به سعادت برسیم. ماه رمضان ماه بریدن از تعلقات دنیوی و پیوند خوردن با ملکوته. در قدر و منزلت ماه مبارک رمضان و کرامتش، که این کرامت ما رو از زمین به عالم بالا و ملکوت متصل میکنه، میتونیم از زبان حافظ اینطور بگیم که حافظ میگه که روز هر چند که مهمان عزیز است، ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. این ماه ماه سراسر مغفرت و رحمت خداوند هستش. از خاطرات ماه رمضانم میتونم من به خاطرات شیرین دوران کودکیم اشاره کنم، که قبل از سن تکلیفم من بیشتر، حالا هر چند از روزها رو که میتونستم روزه میگرفتم و بعضی وقتا بیشتر روزهای ماه مبارک بود که روزه میگرفتیم، پدرم چیز خیلی خوشایندی که برای ما بود این که پدر برای ما هدیه‌ای میخرید و در شبهای ماه مبارک رمضان هم در کنار خانواده همون شرکت در مراسم شبهای قدر یا شرکت در مراسم میلاد امام حسن مشتبه علیه السلام جز خاطرات خوب و شیرین و رفتن به خانه فامیل و اقواممون برای افطار جز خاطرات خیلی شیرین و خوب ما هستش در این ماه عزیز. من برای شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام شعری رو دارم که تقدیم میکنم.
صدای شاعر.
و همچنین شعری رو هم به مناسبت وداع با ماه مبارک رمضان. چشم هایم دوباره بارانی است، لحظه هایم پر از پشیمانی است، می رود ماه مهربانی ها، سهم من قصه های پنهانی است، روزهایی پر از حضور خدا، عطر افطار و لحظه های دعا، نقش لبخند بر لب همه بود، در سحرهای روشنی و صفا، عشقهای نمنم شب قدر، رازهای مبهم شب قدر، روبرویم بهشت بخشش او، طعم شیرین زمزم شب قدر. رمضان ماه مغفرت رفتی، ماه سرشار موهبت رفتی، دانه دانه به عشق میخوانم، خواب بودم تا عاقبت رفتی.
صدای شاعر. همراهان گرامی، یادآور میشم که هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و افق تهران ساعت 18:47 دقیقه است. اما همکاران بسیار خوب و کاربلدم در گروه ادب و هنر، دوست نازنینم سعید هادی موسوی نژاد و همکار خوب و خوش‌ذوقم مهدی محمدیان عزیز آماده هستند که با برنامه چشمه نوش در خدمت شما باشند.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا آمده است.